اینجا رادیو جوان،
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
امام سجاد علیه السلام فرمودند صدقه قبل از اینکه به دست نیازمند برسد در دست خداوند قرار می گیرد.
سجاد هی بگو که ملائک دعای تو، سجاد هی بگو که ملائک شب خوش چین خلوت تو با خدای تو، شب خوش چین خلوت تو با.
من این شعر رو خطاب به صحیفه سجادیه میخونم. ای تکیگاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شد شیرین پر شوکت من،
ای دیدن قتال غم‌انگیز کربلا، ای دیدن قتال غم‌انگیز کربلا، حزن همیشه ساخت از ماجرای تو.
شهادت بزرگ مرد مناجات، سید سجده کننده آل طه، امام عابدان و عارفان، حضرت زین العابدین علیه السلام، تسلیت باد.
اینجا شبکه رادیویی جوان،
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام. شبکه رادیویی جوان، موج اف ام.
ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس.
میخواهم دوباره زندگی کنم.
میخواهم دوباره زندگی. دوباره زندگی کنم.
با صدا. صدا کن من. صدای تو خوب است.
ضیافت مرگ عطر و طعمش دعاست. اجرشم نزول صلوات و حمد و قل هو الله.
موسیقی.
من چقدر دوست دارم خانم. من چقدر دوست دارم خدا. من چقدر دوست دارم خدا. من چقدر دوست دارم خدا.
و نگاهی به یک کتاب خواندنی. کافه رادیو.
خدایا از تو ممنونم برای همه چیز، برای نفسی که میکشم و احساسات زلالی که توی رگ‌های من میجوشه و به واسطه همونهاست که احساس زنده بودن میکنم، به واسطه همونهاست که دیگران رو دوست دارم، که زیبایی‌های جهانت رو میبینم و حتی با کوچکترین جزئیات روشن حوالیم عمیقاً خوشحال میشم و قدردانم برای هر اتفاق و پیش آمد خوشایندی که میدونم حتما تو برام خواستی، که تا تو نخوای هیچ احتمالی به مرحله یقین نمیرسه و هیچ اشتیاقی حریم هیچ قلبی رو لبریز نمیکنه. خدایا از تو ممنونم که هستم، میبینم و عزیزانی رو دارم که با شادی من شادن و با اندوه من اندوهگین، که واقعا موهبتی بالاتر از داشتن همراهانی نیست توی زندگی که برای تو عمیقا ارزش قائلن و تو رو تحت هر شرایطی که باشی دوست دارن، واقعا دوست دارن، حتی از راه‌های خیلی دور. خدایا از تو ممنونم که حواست به من هست و بین این همه انسان که جای جای این جهان خاکی و افلاکی آغوش و مهربونی تو رو طلب می کنن، منو هم از یاد نمی بری. تو بخواه خدای عزیز برای هممون تو بخواه و برای همه اونهایی که غمگینن و دیوار طاقتشون فرو ریخته و نیازمند دستای سازند و حمایتگرت تو هند که اگه تو بخوای همه چیز درست میشه. همه چیز.
طاقت ندارم دورشی از من، این آدم ها از درد من دورن، قلبم توی بغزم بنی دریاست، دریا رو با دریا نمیشورن. از لحظه های بی تو میترسم، یک لحظه فکر این حراسم باش، هر جا که سر رو سجده میذارم تو رو به روی التماسم باش. شاید این حسرت من با یکی شدن شد، شب تنهایی تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد. شاید این حسرت من راه یکی شدم شد، شب تنهایی تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد.
به نام خدای عزیز و مهربانی که همیشه و همواره در کنار ماست. سلام به روی زیبای شما، عصر اولین روز هفته شنبه شما به خیر باشه. من علیرضا کنگدو با افتخار همراه شما هستم، امروز هم در کافه رادیو شبکه رادیوی جوان. میدونم شاید گاهی کمی دیر بلند بشم و خودم رو توی سختی های زندگی جمع و جور کنم، اما میدونم که بالاخره بلند میشم. خودم رو محکم وقتی که این اتفاقات یه وقت سخت توی زندگی میفته میتکونم، سرم رو بالا میگیرم و جوری ادامه میدم که هیچکس واقعا باور نکنه همین چند لحظه قبل با چه اندوهی، باشه رنجی، باشه غمی به زمین افتاده بودم و چقدر غمگین بودم. شاید دیر، شاید سخت برای هر کدوم از ما این اتفاقات توی مسیر زندگیمون بیفته، اما میدونم و میدونیم که به اهدافی که توی ذهنمون داریم میرسیم، چون که دارم سخت تلاش میکنم و قطعاً فرق بین رودی که به مقصد یا به قصد اقیانوس بره افتاده با مردابی که ایستاده و آرزوی دریا شدن داره. اگه بایستیم حرکتی نداشته باشیم، خب هیچ اتفاقی نمیفته، یا خودمون بزنیم به یه راهی که من هیچی متوجه نمیشم و اشتباه پشت اشتباه همینطوری تکرار بشه و یه جورایی پافشاری داشته باشیم روی اون کارهای اشتباه خودمون. معلومه که انگار توی یک مرداب هستیم و اتفاقی برامون نمیفته. اما واقعا چیزی که همیشه مشخصه و مشخص بود این بود که خود من اجازه نمیدادم اوضاع همینطوری بمونه و هر طور شده یه کاری میکردم و یه راهی پیدا میکردم. همه ما در کنار همدیگه اون حس و حال خوب رو اگه منتقل کنیم، قطعا اتفاقات خوبی رو چه کوتاه مدت چه بلند مدت میتونیم برای خودمون رقم بزنیم. خیلی خوشحالم که امروز هم بعد از دو سه روز دوری با شما تونستم کنارتون باشم تا ساعت 3:45. خب بخشای مختلفی داریم که یکی یکی با هم دیگه پیش میبریم. میز ادبیات جهان داریم، یک گفتگوی محیط زیستی داریم با دکتر نواییان، یک ترانه خیلی زیبایی رو انتخاب کردم با سیروس عزیز. حدود 20 دقیقه پیش داشتیم گوش میکردیم، گفتم سیروس این ترانه رو امروز حتما توی برنامه پخش کنیم. ازتون دعوت میکنم که تا هر زمانی که حوصله دارید و فرصت کنار ما باشید، که حضور شما برای من زیباترین اتفاقه.
حالا خورشید رو به رومه، دیگه فصل سایه مرده، جاده ها دیگه تمومن، یکی تنهاییمو برده، یکی تنهاییمو برده. حالا خورشی رو به رومه، دیگه فصل سایه مرده، جاده ها دیگه تمومن، یکی تنهاییمو برده، یکی تنهاییمو برده. حالا باید باورم شه آسمون ابری نداره، دیگه فانوسی نمیخوام، ماه آسمون بیداره. حالا باید باورم شه آسمون ابری نداره، دیگه فانوسی نمیخوام، ماه آسمون بیداره.
خب به جرأت میتونیم علی نصیریان رو به عنوان یکی از پرتجربه ترین و حرفه‌ای ترین و ماهرترین بازیگران سینمای ایران، چه در دهه‌های گذشته و چه در دهه حاضر اسم ببرم. این چهره معروف سینمای ایران تا الان نقش آفرینی‌های بی‌نظیر و ماندگاری رو انجام داده. بر سر میز نام آشنا میخوایم بیشتر در موردشون بشنویم.
نام آشنا.
در سال 80 به عنوان چهره ماندگار در رشته بازیگری معرفی میشه و نشان درجه یک هنری رو دریافت کرده. من علی وسقتی هستم. تاریخچه تئاتر برمیگرده به یونان باستان و روم. تو ایران هم برمیگرده به دوران باستان. بعدها البته تعزیه و خیمه شب‌بازی و اینها شکل میگیره.
بهاره حاصلیان هستم. در رابطه با تاریخچه تئاتر بیشتر در مورد ایران میدونم که به شکل مدرن و امروزیش اولین بار در زمان ناصرالدین شاه اجرا میشه و فکر میکنم سال 1290 هم بوده که اولین سالن تئاتر ایران ساخته میشه توی تهران و قبل از اون تئاتر توی ایران بیشتر شامل تعزیه یا یک سری نمایش‌های روی حوضی یا سبک کوچه بازاری بوده.
اولین جایی که به تئاتر و بازیگری علاقه‌مند شدم یه سریال بود، سریال خانه سبز. استاد خسرو شکیبایی توی اون بازی میکرد. اون سریال رو خیلی دوست داشتم، بازی استاد شکیبایی رو هم خیلی دوست داشتم. از اونجا بود که به بازیگری علاقه‌مند شدم.
اولین جایی که به تئاتر علاقه‌مند شدم فکر کنم 10 یا 12 ساله بودم که یه تئاتری رو توی سالن سنگلج همراه پدرم دیدم به اسم درختان ایستاده می‌میرند.
در بهمن 1313 در تهران به دنیا اومد.
تو دوران بچگی با دیدن تعزیه به هنرهای نمایشی علاقه‌مند شد.
دیدن معرکه‌گیرها، پرده‌خوانی، خیمه شب بازی و نمایش‌های تخت‌خوزی همیشه از کارهای مورد علاقه‌اش بوده.
اولین قدمش برای پیوستن به دنیای هنر رو در سال 29 برداشت و در کلاس جامعه باربود در خیابان لاله‌زار اسم نوشت.
بعدها به تئاتر سعدی میره که در کودتای 28 مرداد در سال 32 به آتش کشیده میشه. پس همون سال به هنرستان هنرپیشگی که اون زمان تنها مدرسه تئاتر بوده میره.
برای بازیگر خوب بودن، خب مثل هر حرفه دیگه باید آدم انسان خوبی باشه، اما به نظر من یک بازیگر خوب بیشتر از یک شهروند عادی باید روی مسائل قومیت، ملیت، مردمداری، نظم، وقت شناسی یا حتی جامعه شناسی حساس باشه.
بازیگری به نظرم بازیگر خوبیه که بتونه یه شخصیت جدید بسازه و حس اون شخصیت رو به بیننده انتقال بده، بیننده هم اون شخصیت رو باور بکنه.
نه اصلا به یاد ندارم، چون من بازیگر نیستم و هیچ وقت فکر نمی کنم که شاید یه نقشی رو من بهتر بتونم بازی کنم.
اینکه یک شخصیت و یک نقش رو بخوام من بهتر بازی بکنم رو نمی دونم، ولی در کل دوست داشتم یکی از نقشای نوید محمدزاده رو بازی میکردم. دلیلش هم اینه که خودم رو محک بزنم ببینم میتونم یا نه. دهه 30 هنرمند بزرگی رو داشت پرورش میداد، چرا که شروع حضورش در نمایش‌های حرفه‌ای از دهه 30 بود.
در سال 35 در اولین مسابقه نمایشنامه نویسی با نوشتن نمایش بلبل سرگشته برنده جایزه شد.
اولین فعالیت سینماییش در مقام بازیگر در فیلم سینمایی گاو بود.
از فیلمهاش میشه به کفش‌های میرزا نوروز، ناخدا خورشید و سریال سربداران اشاره کرد.
در 37مین جشنواره فیلم فجر در سال 97 سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد رو برای فیلم مسخره باز دریافت کرد.
و در 41مین جشنواره فیلم فجر در سال 1401 سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد رو برای فیلم بهار نارنج دریافت کرد.
نقش بزرگ آقا توی سریال شهرزاد رو خیلی دوست داشتم. یه نقشی بود که هنوزم که هنوزه توی ذهنم مونده.
از نقش‌های قدیمی ایشون هزار دستان، کفش‌های میرزا نوروز و کمال‌الملک رو خیلی خوب یادمه.
بازیگر ایرانی استاد علی نصیریان.
خب متشکرم که این بخش رو شنیدید. الهی که همیشه سلامت باشن استاد علی نصیریان عزیز که سرمایه وزینی هست برای سینما، تلویزیون و تئاتر ایران. خب در مورد محیط زیست میخوایم صحبت کنیم. بر سر میز محیط زیست هستم و دکتر نوایان تا لحظات دیگه با ما خواهد بود. توی عصر تکنولوژی پیشرفت انسان خب خیلی راحت تر شده. روزهای یک شنبه بر سر میز سواد رسانه‌ای در مورد این ماجرا و هوش مصنوعی خیلی صحبت کردیم که چقدر رشد سریعی داریم، اما توی جوامع مدرن چیزی که گاهی فراموش میشه اینی که انسان بخشی از جامعه بزرگتره و فقط یک گونه از میلیون ها میلیون گونه ای که توی این کره آبی کره خاکی داره زندگی میکنه. هر کدوم از گونه های جانوری رفتار خاص خودشون رو دارن که دارن کمک میکنن به تعادل اکوسیستم. اگر یک گونه از این حیوانات یا حشرات از بین بره، یه اختلالی در نظم جهان به وجود میاد. در مورد حیوانات در حال انقراض میخوایم صحبت کنیم. من آقای دکتر نوایان رو بگیرم. 0900 500 98. بله. آی دکتر نوایان تا لحظات دیگه. صدا خوبه بچه ها؟ آی دکتر جواب بده.
الو
دکتر جان سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای کنگرلو و همه شنوندگان محترم کافه رادیو، در خدمتون هستم.
خیلی خوش اومدید. حال احوالتون چطوره دکتر؟
خواهش میکنم. خیلی ممنونم.
دکتر در مورد حیوانات در حال انقراض میخواییم صحبت کنیم، مخصوص حیواناتی که در ایران هستن. ما به هر حال مسئول مراقبت از گونه هایی هستیم، حیواناتی هستیم که در خطر انقراض قرار دارن و باید از منابع طبیعی هم به صورت درست استفاده کنیم که متاسفانه خب این اتفاق نمیفته. چی باعث میشه که گونه های جانوری در خطر انقراض قرار میگیرن، مخصوصا در کشورمون ایران؟
خب نکته بسیار حساسی رو اشاره کردید. ما در 100 سال اخیر اتفاقا روند انقراض در کشور ما خیلی روند شدیدی بوده و با سرعت دو تا از پستانداران بسیار بزرگ کشور ما مثل شیر ایرانی
بله.
که در دشت ارژن فارس زندگی میکرده و ببر هیرکانی یا ببر مازندران منقرض شدن، ما امروزه دیگه اینها رو در تنوع زیستی کشورمون نداریم.
درسته.
و البته خب جای شکرش هنوز باقیه که پلنگ ایرانی رو داریم و یوز ایرانی رو هم داریم که بارها در همین برنامه بهش پرداختیم. اما نکته ای که چه عاملی باعث میشه که این انقراض‌ها به وجود بیاد و چه کار بکنیم که دیگه این انقراض‌ها شکل نگیره، یکیش واقعا کشتارها و شکارهای بی‌رویه و خیلی خیلی غلطی بوده که حدود مثلا 200 سال پیش تا 100 سال پیش تو کشور ما اتفاق میفته. یعنی واقعا مثلا یکی از رکوردهای شکار و یا به نوعی کشتار در کشور ما مال زل سلطان یا مسعود میرزا زل سلطان هستش که در دوره ناصرالدین شاه افتخار میکردن که مثلا کل قشون اصفهان رو با شکارهایی که از منطقه موته انجام میدادن سیر میکردن.
درست.
و تعداد زیادی شیر شکار میکردن، ببر شکار میکرد. ببر هم در مازندران به علت هم شکار بیرویه، اما ببر خیلی قابل شکار نیست به خاطر اینکه حیوانی هستش که استتار میکنه، بلکه تخریب زیستگاه. یعنی این که اومدن تمام جنگل ها رو تراشیدن، این جنگل ها رو تبدیل کردن به مزرعه کشاورزی.
درسته.
تبدیل کردنش و در نتیجه این باعث شد که ببر ایرانی در خطر انقراض قرار بگیره. اما اینکه چه کاری بکنیم که گونه های ما منقرض نشن، باید محیط زیست کشورمون رو حفظ بکنیم.
بله.
یکیش میتونه محیط زیست هوایی باشه که خفاش انگشت دراز از نمونه های به شدت در خطر انقراض کشور ماست که به علت آلودگی های صوتی، یعنی همین بوق زدن یک ماشین. آقای کنگر، یک استارت ماشین، یه استارتی که ماشین توی پارکینگ در یک آپارتمانی در تهران اگه زده بشه، اگه در بلا فاصله پشت اون اگزوز ماشین یه موش قرار وجود داشته باشه، یه سنجابی باشه، به علت همین استارت اون میمیره. به علت آلودگی صوتی و به علت اون بخارات، اون دود ناقص ناسوز اولیه که از موتور در میاد.
بله.
شما حساب بکنید که این خفاش ها شبیه 5500 تا 6000 تا حشره رو میگیرن و در نتیجه ما با این آلودگی های صوتی توی مثلا نهنگ گوشپشت از نمونه های باز در خطر انقراض کشور و یا فوک دریای خزر، یعنی تنها پستانداری که در دریای خزر زندگی میکنه فوک خزری هستش. من خودم قدیم یادم میاد مازندران موقعی که میرفتیم کنار دریا
میدیدیم،
کنار ساحل میدیدیم، دری ما رو میدیدن فرار میکردن. الان دیگه به شدت در خطر انقراض شده به علت این تورهای بیرویه که گذاشته میشه و فاضلاب هایی که از کارخانه ها و پساب ها به دریای خزر ریخته میشه و متاسفانه کودهای شیمیایی.
دوستو بعدن هم در مورد یه برنامه در مورد دریای خزر صحبت کنیم که دریای خزر هم داره نابود میشه متاسفانه.
حتما همینطوره. حتما ما بایستی واقعا دبی آب رو برای دریای خزر رعایت بکنیم. حالا اون دبی آب موجود هم بیایم این کارخونه هایی که در مسیر ساخته میشه آب دریای خزر به علت بارش های فراوان رودخانه ای این آب ها به هم دیگه راه داره. شما نمیتونی برای اینکه محصول بیشتری داشته باشی رشد درختت بیشتر اونجا کود نیترات و فسفات رو اضافه میکنی، در نتیجه تکسلولی هایی که اونجا وجود داره، سیانوفیت ها، این کشند شیری، کشند های مختلف، در نتیجه باعث میشه که میزان اکسیژن در آب کاهش پیدا بکنه، بچه های اوزون برون ها میمیرن.
درسته.
این چرخه طبیعی به همدیگه مرتبطه. باید محیط زیست کشورمون رو حفاظت و حراست بکنیم، برای بچه هامون، برای نسل آینده یادگار بذاریم.
یک بار یادم چند سال پیش با شما دکتر مجید جان رفته بودیم یکی از این بام‌های تهران، این صدایی که گفتی استارت یه ماشین،
بله.
دوستان میتونن امتحان کنن، به یه ارتفاعی برن مثل شهرهای شلوغی مثل تهران و شب ساعت 10-11 شب، نه اوج ترافیک ساعت 6-7 بعد از ظهر هستش، حتی ساعت 10-11 شب، فقط توی سکوت باشیم و گوش کنیم ببینیم چه صدای وحشتناکی از تهران میاد، انگار که یک رودخانه خروشانیه و به شدت داره همه چی رو تخریب میکنه. این صدایی که شما اشاره کردین کاملا قابل شنیدن هستش.
همینطوره علیرضا، آلودگی صوتی یکی از عوامل مخرب طبیعت هست.
بله. حالا اشاره که کردین که یعنی در واقع شما به نوعی میخواستیم به این ماجرام بپردازین که انقراض یه گونه جانوری چه تأثیر منفی واقعا میتونه بذاره رو گونه های باقی مانده، حتی اونها هم از بین میره.
بله همینطور هستش. ما در اکولوژی و در اکوسیستم ها یک چرخه‌ای وجود داره که در بن اون هرم علفخواران قرار دارن. یعنی مثلا در طبیعت به این صورتی که گیاهان نور خورشید رو میگیرن و ما انرژیمون رو از نور خورشید، اونا به علت کلروفیلی که دارن یا سبزینه، میتونن نور خورشید رو تبدیل بکنن به انرژی. علفخواران از اون انرژی گیاهان تغذیه میکنن، گوشتخواران از اون گوشت حاصل از اون علفخواران تغذیه میکنن.
بله.
و در نتیجه شیر و برف در رأس اون هرم قرار میگیرن و بسیار بسیار وجودشون برای سلامت یک زیستگاه مهمه، همونطور که وجود کوسه ها در اقیانوس ها و دریاها برای زیستگاه های دریایی بسیار مفید.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم
مجید جان، امیدوارم که همیشه خوب باشین. خدا حافظ. خدا حافظ تا هفته آینده.
بهار تابستان پاییز زمستان با یک کافی رادیویی. کافه رادیو.
خب ساعت 3:28 دقیقه است و قولی که به شما دادم این ترانه ی زیبا رو با هم دیگه میشنویم و لذت میبریم از کافه رادیو.
کاش یکم آهسته تر وابسته شم، آخر بشم دار و ندارت، گرد و خاک به پا کنم ثابت کنم، هیچ وقت نمیشم بی خیالت، فرش قرمز پن کنم واسه تو، من پر پر کنم گل سر راهت، مثل اسفند تو آتیشم زدی و سوختم کنارت، لعنت به شبای بی کسی، از این همه دل واپسی خستم، من یه ماهیم لب ساحل که از مردن میترسم، بعد تو چیزی نموند از من، به کسی از این همه دل واپسی خستم.